الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء فتدردهم فتکون من الظالمین. همطور که مستحضر هستی، در آیه مبارکه 50 از سوره انعام معنی نبوت رو به طور کامل فرمود که نبوت هیچ چیزی نیست الا اینکه وحی الهی رو پیامبر به بشریت برساند. توانایی های اضافه بر این ربطی به نبوت ندارد. این یک. انتظار توانایی هایی که مردم از پیامبری پیامبر دارند اون هم غلط است و نباید داشته باشند. این دوتا را من سریع تذکرن عرض میکنم تا آیه بعدی جا خودش رو نشون بده انشاءالله. ببینین، انبیا از جهت نبوتشون حقیقت به قلبشون میرسه و به مدد الهی این حقیقت را به بهترین شکل ممکنه به بشر میرسونن. این همه نبوت. از اون جهت که ولی الله هستن، تصرفاتی میتونن بکنن، اما این ربطی به نبوت نداره. از اون جهت که پیامبران ابراهیم علیه السلام امامن، یه کمالات و یه مدیریت و یه تصرفاتی دارن، اونم ربطی به نبوت نداره. این همش تو یکه. دو، مردم یه چیزایی برای نبی قائلن که آقا چرا اگه پیامبر از خودش همه کار رو نمی کنه، خودش نمیره به جنگه. اینا حواسشون نیست. پیامبر میفرماد من پیامبرم، من که نیومدم دنیا رو به هم بریزم، من که نیومدم بسدا تصرفاتی که خدا باید بکنه من بکنم. یکی از سخت‌ترین قسمت‌هایی که بین شیعه و اهل سنت حل نشده است همینه که امامت نبی الله با نبوت نبی الله صلوات الله علیه و علی آبائه تفکیک نشده. حتی میخوام بگم در خود ما شیعه هم این مسئله هنوز خوب حل نشده. به همین جهت هم اینها متوجه نمیتونن بشن که ختم نبوت میشه تو عالم باشه، اما ختم امامتی که خداوند از ابراهیم علیه السلام شروع کرد و جهان آماده شد که اون مدیریت، که مدیریت مطابق وحی است نه ابلاغ وحی، این بر عالم اضافه شد. چطوری با حضرت نوح شریعت به عالم اضافه شد؟ قبل از حضرت نوح که این شریعتی که پیامبران اولوالعزم بیان دو جهان رو بر اساس یه قانونی که مشخصاً تکلیف ها رو مشخص کنه، اینا که نبود. از حضرت نوح یک چیزی به عالم اضافه شد، از حضرت ابراهیم علیه السلام امامت کنار نبوت به عالم اضافه شد و پیامبران ابراهیمی علاوه بر این که نبی هستن امامم هستن. این آیه مبارکه دارد مشخص میکنه آقا شما جای نبوت رو مشخص کنی، جای نبوت. ببینیم میفهمه خیلی قشنگه، خیلی قویه این آیه، به این جهت که خوب کالبد شکافی میکنه که نبوت رو مشخص کنین تا وجود مقدس پیامبر را قاطی نکنین کمالاتشون را. میفرماد پیامبر بگو من، حالا ببینید به اعتبار نبوتشون دارن اینجا صحبت میکنن دیگه، من که نگفتم که ثروتای عالم از غیب و شهود پیش منه، لا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب، نه خزائن الهی بشه منه نه هم غیب میدونم، که مشخص حالا دقت کردین اون جلسه که یعنی از طرف خودم من هیچی نمیدونم. خیلی خوبه رو این بمونی که چرا میگن نفی کلی غیب میکنند، روش بمونین انشاءالله تا یه جای بحثش پیش بیاد، چون سیاق آیه نمیخوام ما را وارد این بحث بکنه. میگه نه غیبم نمیدونم. بعد میفرماد که ملکم نیستم، لا اقول لکم انی ملکون، فرشته هم نیستم، یعنی حتی انتظاراتی که از فرشته دارین از نبی الله نباید داشته باشین. ان اتبع الا ما یوها الی، از سیاق عربی میدونین که دیگه مطلق حصره، میگه آقا من هیچی نیستم، بگو خدا داره بهش میفرماد، بگو من هیچ نیستم الا این که تبعیت میکنم از اونجا که وحبه میشه، یعنی اونچه هم که میگم چون بهم گفتن بگو میگم. عرض کردم یه بار خدمت ازدان، حتی خدا بهش میگه که قول رب زدنی علما، بگو که رب زدنی علما، میگه قول رب زدنی علما، از در ظاهر باید میگفت رب زدنی علما. آقا من به شما میگم بگو حسن آقا احوالت چطوره، میگوی حسن آقا احوالت چطوره، نمیگوی بگو حسن آقا احوالت چطوره که. ولی تو قرآن ببینی خدا میگه که بگو پروردگارا علم منو زیاد کن، میگه بگو پروردگارا علم منو زیاد کن. چرا؟ برای که مأمور هر چی خدا میگه بگه، خدا اینجور گفته است. اون بحث جداست، تو دعاشون اگه بخوان دعا کنن به عنوان شخص خودشون میگن رب زدنی علما. اما اینجا دقت کنید، ان اتبع الا ما یوها الی، بگو که من فقط اون چه وحی میشه رو پیروی میکنم، به من وحی شده است که قل رب زدنی علما، منم میگم قل رب زدنی علما. خب باز موضوع میخواد مثال چاره نبود بزنم، اگه نه هیچی نمیخوایم مثال بزنیم تا این سیاق گم نشه. پس این آیه داره میگه آقا جایگاه نبوت اینه که وحی خدا را برسونه، تموم شد، تبعیت کنه. حالا که باید وحی خدا را تبعیت کنه، وحی خدا میگه که اینا را بگو، میگه این سوره را بگو، میگه. تماماً وجودش وجود ظهور حکم خداست و چون قلب باید آماده باشد تا بگیره و بگه، در سوره شعرا میفرماد که چی؟ میفرماد که این رو به قلب تو نازل میکنیم، لتکون من المنذرین، یعنی در واقع جان پیامبر رو در حقیقت نورانی وحی قرار میدن و حضرت این نورانیت وجودشون که قلبشون اشغال کرده اظهار می‌دارن با همون عالی ترین کلماتی که وحی شده است. اون چه که آخر بحث آیه میگه خب بگو اینو نگاهی که وحی به شما میده منجر میشه که بصیرانه زندگی کنید. آخر آیه رو ببینید، قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون. یعنی اگه فکر کنین جای وحی بشناسید میبینید خیلی نیازه که با وحی زندگی کنید. دو قسمت رو تو این آیه عزیزان متذکر بشن. یه قسمت همین که تاکید شد که نبی الله به اعتبار امامتشون یه مقاماتی دارن، یه کمالاتی دارن که اگه خواستید ببینید نبی از چه جهت نبیه، از چه جهت امامش، کلید دارید ببینید امیرالمومنین از چه جهاتی اون چیزایی که پیامبر هستن امیرالمومنین نیستن، و عکسش ببینین چه چیزایی امیرالمومنین هستن خب پیامبر از اون جهت امامتشونه، ربطی به نبوتشون نداره. یعنی این که میگن اوریان میتونید ببینید امامت پیامبر رو، در کجا میتونید اوریان ببینید؟ در ولایت امیرالمومنین و امامت اهل البیت صلوات الله علیه اجمعین. و حیف هنوز شاید بگم شرایط فکرمون در سیر تاریخی به اینجا نرسیده، خدامونم نرسیدیم که بشینیم فکر کنیم ما حالا که طبق آیه قرآن هم پیامبر ولی اللهند، هم نبی اللهند، هم امامند، این ستا را تفکیک کنیم تا نبوت را مشخص کنیم و اون جنبه نبوت حضرت رو متوجه باشیم ختم شده است. ولی ولایت حضرت جا خودش مونده است. ولایت راه انس عبد است با مولا، الله ولی الذین آمنو. میگه ولی هستی میشه یه روز تمام بشه، پس ولی الله همیشه ولایت الهیش هست. برای همین هم شما سر مزار مبارک اولیای الهی که میرید، نه حتی پیامبر رو، مثلا شما در سلام حضرت ابوالفضل خطاب میکنین یا ولی الله، چرا تعمدن میگن ولی الله؟ برای اینکه مشخص کنید علاوه بر انبیا و ائمه اونهایی هم که در زمره اینها قرار بگیرن زندن، میرین باشون صحبت میکنین، با اینکه جسد مبارکشون ها تو این قبر گذاشتن ولی روح مبارکشون هست و سلام بهشون میدن. خب نتیجه میگیریم پس ولایت نبی جا خودش هست. این یه مشکل بزرگی است که اهل سنت ابدا نتونستن حل کنن. خود منم که باشون بحث میکردم مختصرا دیدم این ضعف بزرگ دارم. از اون مهمتر مسئله امامته، نتونستیم ما هنوز که هنوز است اونجور که باید و شاید جای نبوت رو مشخص کنیم، تا وقتی طبق آیه قرآن مشخص میشه که پیامبر فرزند ابراهیم علیه السلام هستن، معصومم هستن، پس طبق آیه قرآن امامن، امامتشون کنار نبوت هست. پس ما حواسمون باشه جنبه های امامتی پیامبر رو بشناسیم و متوجه باشیم. قرآن فرمود انی جائل و کل ناس اماما، ای ابراهیم، یعنی جائل، جعل با اسم فاعل، یعنی این استمرار داره، یعنی نبوت تو تمام میشه، امامت تو یه حقیقت مستدام است. این اون فرماد انی جائل و کف فل ارض خلیفه، من ای آدم من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. خب آدم رو خلیفه قرار داد تمام شد یا این سر ادامه پیدا کرد؟ اینجا این آیه به شما کمک میکنه که نبوت درست بشناسید، تا کمالاتی که نبی الله دارن به نام امامت، و امامت جنسش باید ادامه پیدا کنه، چون نبی با اینکه نبی بودن حضرت ابراهیم با یه شرایطی امام شدن تا با این امامتشون تاریخ سازی بکنن. ببینین چه خدا گفت تو ازد میاد امام باشی، اومده جلو نمرود واسطاده است، اون دم و دستگاه تمام معادلات حکومت نمرود زده به هم، در حدی که میبینین دیگه. خب بعد اومده اونور با بوتا بوت پرستا اینجوری برخورد کرده است، تبعید شده است از شهر بابل. بعد شما میبینین میاد در مرکزی که به ظاهر هیچ لم یزره است، آیه قرآن اینه که اصلا جایی نیست که زرعی بشه کرد، میاد یه پایگاه میزنید مکه که حضرت اسماعیل هم میزرد و میره، یعنی یه روحیه‌ای داره دنیا رو میخواه بزنه به هم. این روحیه روحیه است که بعد از نبوت بودنشون، نبی بودنشون، این کار رو میکنه. خدا میگه که ازت میاد امام باشی، من تو رو امامت کردم. یعنی نبوتت به جای خود، این که میتونی تاریخ سازی بکنی. طبق این آیه قرآن که داریم میخونیم، نبی الله پیام وحی میده، حالا بعد میرسیم، و مسئولیتش تمام است. میگه آقا خدا گفته از این کار رو بکنیم، اما امام تاریخ سازی میکنه، میاد میره بوتا رو میشکنه، میره روبرو نمرود وامیسه، میاد در یه مرکز خاورمیانه یک شروع بزرگی را از یک تمدن میگذاره. خب این روحیه روحیه دیگه است. خودشم میدونه که حالا که امام شد، این امامت باید ادامه پیدا کنه. یک، نگفت خدایا قبلا، مگه خدا ایشونا پیغمبر نکرده بود؟ نگفت خدایا ذریه ای ما رو هم پیغمبر میکنی یا نه؟ نه، اون چیزی دیگه است. امامت رو داشته باشید. بعد میفرماد حالا که گفت ما تو را امامت میکنیم، میفرماد و من ذریتی، رازی تو این قضیه خواب دست. یعنی اولا این نبوت موندنیست به شرط این که خدایا این امامتی که دادی اینا در یه نسل از من، حضرت ابراهیم میدونن که نسل خاصی میتونه این کارا بکنه. این مسئله است آقا، حالا جاش اینجا مفصلش نیم. میفرمان که در ذریه من، دلیلش هم ببینین، شما ببینین ذریه حضرت ابراهیم که فقط مسلمون نشدن، که یعنی ائمه ما خیلی ها مسلمون شدن، ولی این تیپ یه جور دیگه مسلمون هست. درسته که خدا مدد میکنه، ولی خداوند بر اساس شایستگی مدد میکنه. یعنی تو تاریخ یه حسین دیگه هم پیدا میشد بشه، بحثش اینجا نیست، اما ذهنا را روش عزیزان میتونن متمرکز کنن. منم دلواپسم که بحثا گسترشش ندم، فقط در این حد دلم میخواد عزیزان ذهنشون فعلا متمرکز بشه که عجب ابراهیم مسئله امامتش رو جدا از نبوت طلب ادامه دار بودن کرد. و بعدم شما میبینید که این آیه میگه که مردم بهشون بگو من نبوتم در این حد است. چرا انتظار بیجا از نبوت دارین؟ اگر که چیزایی انتظار دارین که ربطی به نبوت نداره، که خب نباید انتظار داشته باشین. اگرم یه توانایی‌های هست ربطی به نبوت نداره، اگه این خوب جاش باز میشد و حل میشد، میدونی نتیجه چی میشد؟ به راحتی جهان اسلام میفهمید که چرا امام میخواهد در کنار اون شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله. جا خیلی دارد این، عرض کردم اون جلسم یکی از آیه های مشهور قرآن که مفسرین روش وقت میذارن و بیش از اینا وقت میبره همین آیه است. اما ربطش به آیه 51 نگاه کنین، میفرماد که خب پیغمبر این وحی فرستادیم، این وحی این توانایی عجیبا دارد. خب دقت کنین، و انذر به الذین یخافون ان یخشروا الی ربهم، به وسیله این وحی و انذر بترسون، هوشیار هوشدار باش، بده متذکر شو، کیارا؟ الذین یخافون ان یخشروا الی ربهم، اونایی که دلواپسند که در کنار پروردگارشون محشور میشن. یعنی پیغمبر آدم ها عده‌ایشون، حالا اینجا بحث داریم، اینا نگران حشرند. تو رو همین دست بذار، این وحی برای همین اومده است که تو بیای اونایی که یخافون ان یحشروا الی ربهم، نگرانند که در حشر چه کار باید بکنن، نگرانند که در حشر چه پرونده ای دارند. میگه خب بیا از طریق این وحی رو این مسئله دست بذار. خب پس اولین نکته که گیر عزیزان میاد که از طریق وحی یه کار اساسی میشه کرد، یعنی ما از طریق این قرآن میایم و مردم را متوجه خطراتی میکنیم که در حشرشون برایشون پیش میاد. و چون انذر داره با گفتم متوجه خطرات، یعنی آقا خانم اینجور که عمل میکنی در حشر مسئله پیدا میکنی. سه تیپ آدم داریم، یه تیپ که تقریبا اینقدر قیامت و ابدیت در حاشیه رفته است که ابدا متذکر نمیشن، حوصله کنی. یه عده‌ای وقتی بگویی یه سوسوی در عمق قلبشون دارند، اعتراض نمی کنند ولی خیلی متأثر نمیشن. یه دی هش رو بیشتر درش حاضرند، وقتی بگی متذکر میشه. این آیه تفسیر دقیق علامه را میخوام بگم، علامه طباطبایی اومده است مفسرین دیگه را نگاه کرده است، ایشون معتقده که این آیه فقط مربوط به اونایی نیست که معتقد به هش را، اونام که احتمال حشر میدن مورد خطاب این آیه هستن. چون میخوام بعد ببینید چقدر روش قرآنی اگر کار کنیم نتیجه بخشه. با ببینید، شما قبول دارین که انسان بخواد نخواد در ذاتش ابدیست، عنایت بفرمان، انسان بخواد نخواد بدونه ده ندونه در ذاتش ابدیست. لنین هم که باشه در ذات خودش حس میکنه همواره تاریخ ناظر اعمال این است. این یعنی چه؟ یعنی منم پس حس میکنم در آینده که ناظر اعمال منم ناظر ناظرین اعمالم هستم. اینا از خود جمله این لنین من دقت کردم. ببینید هر کسی چه منکر معاد باشد از نظر تئوری چه نباشد، در احساس یه نوع احساس حضور در ابدیت میکنید. در احساس. حتی از دل سازمان عقلی ممکنه درک نکنه. به نظر من حضرت علامه اینو خوب متوجهن. حالا اومدن رو همین دست میذارن، میگن این آیه میخواه بگه آقا با مردم از زاویه حشرشون باشون صحبت کن. حالا ممکنه است شما اول که بگیم بگه آقا کی معاد قبول داره، شما بل نکن، شما بگو آقا جان بالاخره در ابدیت از بین میری، بیچاره میشی، یا برو بابا کو اینا رو آخوندا ساختن. بگو عزیزم شک نکن که هست، بدبخت میشی. میگه برو بابا گولت زدن. میگوی عزیزم لا ریب فی. شما از من حرف دارم ها، شما از خود نمیپرسی این قرآن نعوذ بالله عقل نداره؟ که مشرکی میگن قیامت نیست، میگه لا ریب فی هست. آقا بابا معادل این تکلم نیست. خب میگه قبول ندارم، چرا قرآن میگه لا ریب فی؟ قرآن خیلی بیش از تو حالیشه، میفهمه تو هم که میگوی قبول ندارم قبول داری. برای همین شما اینم قرآن بسیاری وقتا در مقابل انکار کفار نسبت به معاد خدا باز حرف خودشه میزنه. مثل ما نمیاد این میزه گرد بگینه بحث فلسفی بکنه، آقا به این دلایل هست و نمیگه به این دلایل هست، نه با احساسش صحبت میکنه. این احساس که من منظورم است احساس ماورای این درک عقلیه و وجودش در همه هستیست. همه آدمها کافر و مؤمن چون نفسشون مجرده است در همه عوالم همین حال حاضرن. مگه اون روایت ندارین که پیامبر همین حالا در معراج کافر و مؤمن را دیدن، دیدن کفار دارن که نمیدونم زبون خودشون را میجوند، لباشون را میچینند، میخورند. اینا کیا بودن؟ اینا همه آدم های بعد کل تاریخ، اینا که بعدم میان. این حضور در قیامت برای همه انسان هاییست که نفس مجرد دارن. اینجاست که دیگه ذهنم میترزم شما را اذیت کنید که گله کنید، بگوید خب آقا مثلا ملا صدرا گفته از نفس و جسمانیت الحدوث، چرا شما میگوید در همه تاریخ بعضیا که هنوز به دنیا نیومدن؟ نه آقا، در علم خدا نفسشون به یه نحو وجود علمی هست و نبی الله تمام بشریت را تا قیام قیامت در اون معراج دیدند و بعد قضایاشون رو کشف کردن برای ادامه حیات دینی بشریت برنامه ریختن. برگردیم به این که پس چرا علامه طباطبایی میفرماد که نه این خطاب با احتمال این که طرفم معتقد به معادس، با احتمال ضعیفم بازم این خطاب باید صورت بگیره. ما همینا گسترشش بدیم دوباره جمله این میشه که جمله علامه را من میخونم. ایشون میفرمان اثر دعوت، همون ذیل این آیه ببینید، اثر دعوت در اشخاص به حسب تفاوت احتمال هش متفاوت است. میفرماد خب اینا متفاوت احتمال میدن هش هست دیگه. یک عده‌ای مثل اولیای الهی که همه حالا هش را جلوشون میبینن، یه عده‌ای نه احتمالش زیاد میدن، یه عده احتمال کم میدن. میفرماد اثر این سخن متفاوت است، ولی ای پیامبر تو به ترسونش. باز حرف دارم، ما برداشتمون خلاصه از این آیه و در جنبندی با به خصوص در اون آیه که لا ریب فیه داره، و به نظر خودم امشب من یه نکته اساسی را خدمت عزیزان عرض کردم. سالها برای خود من سوال بود که چرا خدا اینجوری حرف میزنه؟ کفار میگن قبول نداریم، به جای اینکه دلیل بیاره میگه نه خیر هست، بدون شک هم هست. این راز بزرگ قرآن بود. امیدوارم که عزیزان گرفته باشن چرا خدا اینجوری حرف میزنه. خدا ماورای عقل استدلالی دارد هدایت میکنه با احساسی که انسانها در حضورشون در همه عوالم غیب و قیامت دارن با این احساس داره باشون صحبت میکنه. برای همین اونا میگن که اصلا نیست، میگه نخی حتما هست. نفکر کنین که منطق ندارد، این یه منطق بر این است. خدا کنه ما اینا رو کشف کنیم تا ببینین اون وقت خودمون چطوری میتونیم حرف بزنیم، چقدر ما درست اون وقت میریم جلو. تو همین قضیه یکی از این عزیزان مشاور اساتید هستن که مشاوره میکنن، تلفن زدن که یک بنده خدایی یه مشکلات روحی داره و نگران است که شرایطی داره فراهم میشه که دیگه نمیتونه گناه بکنه. حالا اینجوری برده بگم سر بسته، نگرانه. حالا یخده روشن‌تر بگم که برادر شوهرش، حالا این آقای مشاور داره برای من، برادر شوهر این خانم میخواد زن بگیره، این نگران است اگه این بره زن بگیره دیگه به این خانم محل نمیذاره ماشاءالله. یعنی نگران است که دیگه این نمیدونه با نامحرم ارتباط فاسد داشته باشه. گفت که با این چیکار کنم؟ گفتم بگو خانم خدا رو شکر خداوند برات شرایط دوری از گناه رو فراهم کرده، عذابت کم شه. گفت واقعا اصلا این حالیش نیست این چیزا رو. گفتم شما هی بگو. گفتم هر چی میاد سراغت قشنگ خوب تحویلش بگی، بعد شروع کن بگو الحمدلله گناه میکردی تا حالا عذابت زیاد میشد. فرصت نبود براش حل کنم که چرا من اصرار دارم. ایشون حرفش این بود که آقا اصلا ایشون کسی که اینقدر فاسده است که نگران است که فسادش نمیتونه ادامه بده، آقا مشکل روحی گرفته است که حالا این برادر شوهره که میره ازدواج میکنه با یکی دیگه، حالا من چه کار کنم؟ یعنی حالا به جهت مشکل روحی اومده بود پیش این آقای مشاور. وقت تعجب میکرد که من اینقدر روی این اصرار دارم. نه به نظرم قرآن تا اینجا هم به ما حرف داره. همین حالا من اصرارم همینه. ببینین با بعد ابدی مردم شما حرف بزنین چند تا نتیجه میگیرین. حالا دلیلم هم آیاتی بعدی هم هست. اولا صحیح ترین مکالمه و مراوده رو شما انجام دادید. چرا؟ اصیل ترین بعد انسان کدوم بعد انسانه؟ خب بعد ابدی انسانه. شما این قسمت ها مخاطب قرار دادید. اگه من از نتیجه بگیرین تنها اینه، اگه بگو نه حالا وقت میفهمند آبرود میرده اینا، تو این شرایط آبرو و اینا که یارو دیگه سرش نمیشه، شما بیان با اصیل ترین بعدش حرف بزنید، بعد یا بیدار میشه یا نمیشه. اگر که شما با این روش صحبت کنید شما درست صحبت کردید. حالا بعد آیه میینه به پیغمبر میفرماد دیگه به تو مربوط نیست، دیگه به تو مربوط نیست، دیگه پیغمبر تو اون چه باید میکردی درست انجام دادی. خب نکته دوم، اگر شما دائم بعد ابدی افراد را مورد خطاب قرار بدید یواش یواش بیدار میشه آقا، یعنی از حاشیه یواش یواش میاد مد. شما با بچه ها دونم این کارو بکنین، آنی که بچه یه کار غلط میکنه بگو خودت میدونی، حرف بابا ده نشنوی میری جهنم. این خیلی بهتر است تا اینکه یه چیزای الکی بجورید بگویی. خب بابا راستش اینه دیگه، بگو بابا جون من وظیفه‌مه برات بگم، حرف بابا ده نشنوی میری جهنم. شما این گفتمان را متاسفانه بردن در حاشیه و وهمی ترین گفتمان را آوردن متن. شما اینا وردارید بگو منم چی میگی. خب میگوی برای چرخ نمیخرم. و اگه حرفا نشنه چرخ بخرم. ببینیم بردیش کجا. حالا چرخ بخری کدوم بودش کیفور میشه؟ بود این که سوار بشه پوز بده. یعنی میبینی شما کدوم بعد این را مخاطب قرار دادید؟ بعد هیچیشا. اون بحث سومه شد جداست، این که چطوری این گفتمان را بروزش بکنین بحث من نیست، وظیفه منم نیست، اون هنر شماست، بهتر از منم میفهمید. وقتی قضیه قرآن روشن شد کاربردی کردنش هم من نظرم نیست به زبان من باید بگید. خب شما به بچه‌تون میبریندش تو کدوم گفتمان؟ خب این یواش یواش این مسئله معاد که رفته از حاشیه میاد مهد، که بچه فکر کنه پس جواب خدا را باید بدم. اینجاست که اگرم باباش نباشد، از ترس باباش ندیگه، از ترس خدا نمی کنید. شما غیر این نمیتونید نسل نجات بدید. باز مرحله سوم انشاءالله خدامون، خدامون که به هم میخوایم تذکر بدیم. یه عزیز خیلی عجیب بود، خودش هم میگفت خدایی بود، میگفت یکی از این پزشکا به من گفت که برو عکس بندازه بیام. من رفتم عکس بندازم، دیدم داره سوار ماشین میشه میره. من این همه را بلند شدم، گفت دم ماشین دارن گفتم روز قیامت جلو دم میکره برگش. از چی میگفت دیگه غیر این میتونه؟ گفت رفتم بهش گفتم روز قیامت جلوده میگیرم، من فرسادی عکس بگیرم، من همه ستمه خودم از را فلان را اومدم، تو میخوای بعد بری؟ گفت برگشت. ببینی گفتمان عجیبیست. حالا نه طرف خیلی مذهبی بودم ببینید، ولی بالاخره این دین تو زندگیش بوده، از خب زنده شد. این آدمی که با این گفتمان برمیگردد یه قدم اومده جلو. شما چی میگفتید؟ هر چی دیگه میگفتید یه سر بالا مینداخت میرفت، گفت نمیرسم، ببخشید دیر آوردید، من که نوکری شما نیستم. از یه چیزی که فقط این از میخکوبش میکنه. خب این گفتمان را داره قرآن میگه که پیغمبر این وحی خیلی قیمتیه. این وحی یه تئوریایی به شما میده، یه قیامتی را برای شما ترسیم میکنه که حالا با ترسیم این قیامت دوباره آیه را میخونیم. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم. بهی پیغمبر به وسیله این و که در آیه 50 گفتیم، اونهایی که یخافون ان یحشروا الی ربهم، نگران حشرند، به ترسونشون. یک، چند درصد نگران حشرن؟ من فکر کنم همه. درجهش فرق میکنه. ما وظیفمونه که از متن، از حاشیه بیاریم متن. نهایتش حرفش از بعضی عزیزان قبول دارم که میگن خب یه درصدی بالاخره ابدا هیچ سوسوی احساس در ابدیت در قلبشون است. قبوله. ما گفتمانمون رو درست انجام بدیم. مگه بناست که حالا آیه بعد کمک میکنه با، مگه ما میتونیم همه را هدایت کنیم؟ ما درست عمل کنیم که حالا که هدایت نشد ما درست عمل کرده باشه. من رو این نمیدونم چقدر باید بمونم، خیلی این مهمه که آقا ما چرا درست نریم؟ تا اگر نتیجه نگرفتیم به ما بر نگرده، به اون برگرده. آقا راهی غیر از این نیست که به وسیله وحی، نه خودمون، نمیدونم آقا اگه این کارو بکنی بیمار میشی و نمیدونم مشکل دار میشی. دیروز من این گله رو داشتم از این سریال مختارنامه، نمیگم بده، ولی این که گفت اگه گوشت خوک بخوری نمیدونم دلت چی میشه، پیچ آره، چه نیاز بود اینا بگم؟ یعنی انتظار ما نداریم برای یه سناریست که بیش از این بنویسه، ولی نه، اگه اینا میتونستن، اگه این درس ها میمدن، همین گفتمان رو تبدیل میکرد که آقا حکم خداست. درسته ظاهرن گفت یارومم که پس حالا اگه دلم یه جوری میشه پس دیگه نمیخورم، ولی خب همین رو تبدیلش میکردین به این شما که میخواین بسازین دیگه. خب میساختی که حکم خداست و بعد خب پس باشه چون حکم خداست نمیکنه. مگه نمیخوان آموزش بدیم به مردم؟ اینا میدونیم که اینا دیالوگایی است که هنر سناریسته، کار خوبی هم هست. ما هم بعضی این سناریست داره خیلی قبولشون داریم که خوب دیالوگ میدن به طرف. مثلا این دیالوگ خیلی خوبه که اون خانم زلیخا گفت بچرا خدای ما هیچ کاری ازش نمیاد، اما خدای یوسف این کار. اینا که نبود از توی اون تاریخ، اینا رو ساختن، اما قشنگ ساختن. دیدیدم که مورد تجلیل این سخنها را دهن نقش داره بزده کاراکتر را بذارن، نه هنره. یک نویسنده متعهد هنرش همین هست. ولی خب چرا اینجور نکردن؟ یعنی چرا ربطش ندادن به وحی؟ نتیجه میگرفتن. میگه انذر بهی، به وحی ربطش بدی، نه به اینکه کر میفته باشه کم درد میاد. این یه چون نتیجه اساسی اون داره. این خیلی خوب، حالا اومدی ما راستی راستی هم گوشت خوک نخورد برای اینکه دلش درد میاد، این به حضور حق رفت یا به حضور شکم؟ مگه بنا نبود که ما گوشت خوک نخوریم که بندگی کنیم؟ اینکه گوشت خوک نخورد که شکمش سالم بشه بره یه کار دیگه بکن. این اصلا به حضور حق نرفت، به حضور اجلال الهیه سیر نکرد. بشر حیاتش وقتی ارزش داره که در حضور حق بره. پس دو تا نکته. بعد میگه که به وسیله وحی خطر شکستش رو در ابدیت بهش متذکر بشو. ببینید ما میگم آقا شکست خورد، چرا کنکور قبول نشو؟ نه آقا ببرید این شکست رو به اونجا، یخافون ان یحشروا الی ربهم. بگو آقا شکست میخوری تو زندگی تا چطوری شکست میخوری؟ در ابدیتت هیچ بهره ای نمیبری. آدم آیا شکستی از این بالاتر هست که آدم در اون ابدیت در ذوق و حضور هیچ؟ گرز کردم لوازم این آیه رو در جاوای دیگه گفته است. خب در جاوای دیگه گفته است که قیامت چه جنسی است؟ جنس حضور است، شعف است، عذاب است، عذبت چشیدن سختی هاست. شما کنکور قبول نشید، خب راست خودش یه وقت قصه میخورید، ولی دستتون پاره بشه یه قصه نمیخورید، عذاب است، چشیدن درد است. اینا در جای دیگه مشخص شده است که این در قیامت شکست خوردن یه شکستی است که جانها میسوزد، آتش میگیره دلها، تتل و اون آتفی امدن ممدده و نار الله الموقده، این تتل و علل افعده. اینا رو که در جای دیگه گفته است. خب ما با این آیه داریم روشن میکنیم که وحی چقدر کارساز است. در واقع قرآن داره به ما میگه، بعد میگه که خیلی آیه عجیبه، لیس لهم من دونه ولیون. میگه خب حالا اگه اینا بهشون بگو اگر از زیر چتر ولایت الهی در اومدین چطوری در میان؟ که وحی رو نپذیرن، حکم خدا رو نپذیرن در میان. میگه اگه در بیاد هیچ کسی رو ندارید، هیچی ندارید، بی کس و کار میشید. لیس لهم من دونه ولی ولا شفی، نه شفیعی که واسطه بشه، نه ولیی که ولایت کنه، اینا دیگه هیچی ندارن. شرط ولی ولایت داشتن، سرپرستی حقیقی داشتن و شفاعت حقیقی داشتن، رفتن زیر حکم وحی است. برای نجات از سختی های قشر که در اونجا اگر که نداشته باشن نور وحی، ارتباط با وحی را و پذیرفتن حکم خدا را، ولایت الهی ندارن. بعد می فرماد که لعلهم یتقون. به 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 این قسمت آخر، یعنی خبری نیست که فکر کنی حالا اینجور که قرآن گفته تو عمل کنی حالا ابو سفیان هم یا مسلمون میشه. نه، بلکه بعضی از اینا که بهشون اینجور حرف میزنی چی بشن؟ متقی بشن، آدم بشن، و بعضی ها نمیشن. حالا که نمیشن راه عوض کنیم یا همینه؟ همینه. به اون خانم، یعنی به اون آقا در رابطه با اون خانم عرضم بود، شما وظیفه دو انجام بده، یا این آدم میشه یا نمیشه. راهی دیگه که نیست که شما میخوایی راه عوض کنی. ببینی آخر آیه را نگفت حتما این راه نتیجه میده، میگه تنها راهی که نتیجه میده اینه، ولی ممکنم هست نتیجه نده به اعتبار اینکه طرف نمیخواد. تو که نباید راه ده عوض کنی، شما باید همین روش رو بری. من برای اینکه میخوام آیه رو جمعش کنم، یعنی بسیار نتیجه را بتونیم کامل کنیم، آیه بعدی رو هم میخونم جلسه بعد انشاءالله باز روش میمونیم. میگه پیغمبر جان، آیه عجیبیست، لا تدرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، ویلشون کن اینا رو، این بچه ما حزب الله یارو بچسب. لا تدرد الذین یدعون ربهم، این بچه هایی که یدعو پروردگارشون رو همواره میخوانند. بالقدات ولعشی، صبح و شب، یعنی چه؟ یعنی همش آچی میخوان این که خدا محلشون بذاره. یوریدون وجههو، هورا به رب بزنی، یعنی اراده کردن که نظر پروردگارشون رو جلب کنه. اینا رو باید گرفت، حرف ده بزن، روشم بمون، نظرت به این بچه مسلمونا باشه، بقیه چیق ما علیکم من حسابهم من شای، میخوا آدم شن میخوا نشن، بر تو حساب اونا رو که بر تو نمینویسن. ما این هم برمیگرده به اون آیه قبلی ها، میگه ما علیک من حسابهم من شی، بر تو نیست حساب اونها هیچی. یعنی حالا تو گفتی اونا هم نپذیرفتن، یقه تو رو که نمیگیریم فردای قیامت، یقه اونا رو میگیریم. و عکسش هم عجیبه، و ما من حسابک علیهم من شی، اونام هر غلطی میخوان بکنن، ما که بر اساس نظر اونا تو رو محاسبه نمی کنیم. ما من حساب که علیهم، حساب تو رو که بر اساس نظر اونا عمل نمی کنیم. که حالا تو نگران باشی که حالا اینا نپذیرفتند و حالا یه مرتبه آرای عمومی خلافش شد و نظر جهانی نمیپذیرد، هر غلطی میخوان بکنن. چقدر عجیبه، میگه اینجور نیست، یک راه حقیقی محکمیست، هرچی میخواه بشه نتیجهش، نتیجه بیرونی حاشیه‌ایش که ملاک نیست. اونا هر نظری میخواه میگن، میگه پیغمبر نه، شما فتدردهم، اینا با میگه تا این که تو دلواپس باشی که حالا اینا نمیپذیرن و نپذیرن، فتکونه من الظالمین، وقت مثلا فکر کنی که ظالم میشی، نه پیغمبر اون بچه مسلمان ها رو بگی اینایی که جهتشون الهیست و شما راه ده برو. یه عده یا میان تو این رنج، تو این رینگ، تو این جاده، یا نمیان. شما حسابت رو با اینا نباید یکی بکنی، نه از اون جهت که فکر کنی حالا اینا اگه نیان شما ضعف درت بوده است، و یا اینکه حالا اگر اینا نظرشون با تو فرق کرد چیزی میشه، میگه ما حساب تو را در منظر اینا و در محاسبه اینا بررسی میکنی. نه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که پس در واقع این سه تا آیه رو به هم ربطش بدین، بعد کمک خدا میکنه انشالله کامل میکنیم. آیه 50 جایگاه وحی گفت، آیه 51 اثرات روشی که مطابق وحی تموم شد، آیه 52 تکمیل میکنه آیه 51 را که حالا که بناس تو بترسونی همه نظرت به کیا بشه. ببین اول آیه 51 هست، و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم. خب کیان که حسابی نسبت به قیامتشون دلواپسن؟ اونایی که اول آیه 52 هست، اونایی که تمام توجهشون به حضرت پروردگارشونه. یه اینا رو ول نکنی یا اصل هر حرکتی باید مشخص باشه به چی نظر داره. ببینید انقلاب اسلامی به تمدن اسلامی نظر داره، تمدن اسلامی به حضور وجود مقدس مولایمون حضرت صاحب العلم نظر داره. سلام علیکم. سلام علیکم. ارزش انقلاب اسلامی به اینه که این جهتش باشه. حالا هر دولتی هر برنامه ریزی که این جهت رو تنظیم نکنه، هر کاری دیگه بخواد بکنه، هیچی به درد نمیخوره. شما راه خودتون مشخص کنین، هر کس اومد تو این جاده اونم نتیجه داد به خودش، نعیمت خودش ضرر کرده است. این راه سعین است که تو پیغمبر اونایی که واقعا قلبشون میتپد از حشر به وسیله وحی ترسونیشون تذکرشون بدی. بقیه خودشون میدونن. ببینین این عجیبه با آخر نیمه دوم آیه 52 دقیقا بقیه خودشون میدونن. ما اون نیروهای اساسی که این جهت رو انتخاب کردن رو اصل میگیریم و با این اندیشه میریم جلو. شما گاهی تعجب میکنین بعضی مفسرین عزیز میفرمان تمام قرآن خطابش با علی ابن ابی طالبه. یه دمگه یعنی چی؟ نه درست میگم، پیامبر اومده است که علی برای بشریت بسازد. هر کس خودش میدونه به اندازه‌ای که اومد تو خط ولایت امیرالمومنین به امیرالمومنین نزدیک شد خودش نجات داده است. آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی بر ما منت بگذار و قلب مولای من صاحب امر من امام زمان من را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها فرج با برکتش را تسری بدار. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و جهتگیری به سوی ظهور صاحب امرمان تلاش شبان روزی می کنند را موفق و مؤید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و این نشانه نظر لطف تو به بشریت را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.